نیمه شب به وقت تهران به صدای رادیو فردا میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب آدینه 9 آبان ماه سال 93 برابر با 31 اکتبر 2014 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب پاییزی که در آن همکارانم در تحریریه رادیو فردا از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بهترین ها رو برای شما گردآوری کردن. اجازه بدید پیش از همه اینها کوتاه بشنویم از مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، واشنگتن مهلتی یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. این مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در واشنگتن به امکانات بالقوه ایران برای دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های به گفته او پیدا و پنهان جمهوری اسلامی می‌شود. در همین حال چند اسقف کاتولیک آمریکایی که در ماه آوریل گذشته 6 ماه پیش به شهر قم سفر کرده بودند، از طرفهای گفتگو کننده با ایران درباره پرونده اتمی خواستند تا قدرت و نفوذ فتوای رهبران مذهبی ایران درباره حرام بودن ساخت سلاح‌های اتمی را دست کم نگیرند. این هشدار عده‌ای از رهبران مذهبی آمریکا در حالی است که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تا 3 آذر فرصت دارند برای پایان دادن به مناقشه اتمی جمهوری اسلامی به توافقی نهایی دست یابند. یک گروه 10 نفره از جنگجویان کرد برای کمک به مبارزان کرد علیه گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه وارد شهر کوبانی شدند. به گفته مقام‌های کرد و مسئولان ترکیه، گروه بزرگتری ساعت آینده عازم شهر کوبانی خواهند شد. در همین حال دولت دمشق ترکیه را به علت اجازه ورود نیروهای خارجی به خاک سوریه به تعرض شرم آور علیه حاکمیت سوریه متهم کرد. در همین حال در حدود 100 تن از نیروهای پیشمرگه با هواپیما به جنوب شرقی ترکیه رسیدند و کاروانی از خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین نیز به آنها ملحق شدند. در 6 هفته گذشته و از زمان حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش به کوبانی بیش از 800 تن کشته و 200 هزار تن نیز از خانه‌های خود از این شهر مرزی سوریه گریختند. وکیل 50 سینماگر ایرانی که از 20 شبکه ماهواره‌ای و یک شبکه اینترنتی به دلیل پخش بدون مجوز فیلم‌های سینماییشان شکایت کردند، خبر داد که دادگاه برای 2 شبکه ماهواره‌ای که در ایران دفتر نمایندگی دارند، قرار مجرمیت صادر کرده است. عادل مقدس وکیل این سینماگران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت که تعدادی از این 20 شبکه ماهواره‌ای در ایران نمایندگی داشته و دفتر 2 شبکه نیز در داخل ایران است. آقای مقدس اشاره‌ای به نام این 2 شبکه و دیگر شبکه‌هایی که این 50 سینماگر ایرانی از آنها شاکی‌ان نکرد. و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی با تهران است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود در ایران را پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمپانی اپل در حال حاضر فروشگاه رسمی یا شریک در ایران ندارد، اما محصولات خود را توسط فروشندگان غیر رسمی در بازار ایران به فروش می‌رساند.
سپاسگزارم از رضا جمالی. آنچه شنیدید خلاصه‌ای بود از مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان. ورود به مسجد الاقصی ممنوع شد. گزارش حقوق بشری سازمان ملل علیه اسرائیل. نوشین سید حسینی در گفتگو با یک خبرنگار در اسرائیل از این تحولات آگاهمان خواهد کرد.
جنبش فلسطینی فردا رو که روز آدینه هست، روز اعلام خشم خودش تعیین کرده.
سوئد دولت فلسطینی را به رسمیت شناخت. یک کارشناس روابط بین الملل این تصمیم دولت سوئد را تحلیل کرده است.
سایر کشورهای غربی هم به نوعی متاثر میشن. افکار عمومی کشور غربی پیش از پیش به طرف شناخته شدن فلسطینی‌ها حرکت میکنه.
برابرش کنید. کارزاری برای کاهش نابرابری اقتصادی. با بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شویم و تلاش نهاد آکسفام برای مقابله با تعمیق شکاف فقیر و غنی را می‌شنویم. کارنامه حقوق بشر ایران زیر ذره‌بین جهان. پرونده ایران امروز جمعه در اجلاس ادواری بررسی حقوق بشر در ژنو بررسی می شود. رویا کریمی مجد در گفتگو با یک کارشناس حقوقی از این اجلاس و کارنامه پرسیده است.
4 سال همه کشورهای دیگه جامعه بین‌المللی و همینطور جامعه مدنی ایران وقت خواهند داشت که ایران رو به طور دقیق عملکردش رو بررسی کنن که ببینن که این تعهداتی رو که قبول کرده آیا اجرا میکنه یا نه.
و آب خزر را به خراسان رضوی، گلستان و سمنان ببرید. این درخواست 100 نماینده مجلس از حسن روحانی است. رضا جمالی گزارشی دارد در همین ارتباط. و اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما بمانید، باز از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل برای شما داریم. با من همراه باشید. پس از آنکه یک فلسطینی مظلوم تیراندازی به سوی یک فعال راستگرای یهودی در اورشلیم یا بیت المقدس روز پنجشنبه در جریان درگیری با نیروهای اسرائیلی کشته شد، دولت اسرائیل ورود به مسجد الاقصی را برای همگان ممنوع اعلام کرده. نوشین سید حسینی در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، ابتدا درباره آخرین تحولات مربوط به این تیراندازی اخیر از او پرسیده. بشنویم.
جنبش فلسطینی فردا رو که روز آدینه است، روز اعلام خشم خودش تعیین کرده و جنبش فتح، ما میدونیم که از طرف آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردانی هدایت میشه و ایشون در روزهای گذشته هم قبل از اینی که کار به چنین مراحلی برسه تاکید کرده بود که فلسطینی ها باید از هر راهی که میتونن از ورود یهودیان افراطی به صحنه مساجد عمر و الاقصی، اماکن مقدسه اسلامی شرق اورشلیم، جلوگیری بکنن. و مسلماً که سران حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی هم از اعلامیه فتح حمایت کردند.
روز پنجشنبه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هم یک گزارشی رو منتشر کرد و در اون اقدامات اسرائیل رو در نقض حقوق انسانی فلسطینی‌ها محکوم کرد، به ویژه درباره نتیجه بررسی‌هاش درباره تخریب منازل مسکونی فلسطینی‌ها در ساحل غرب بود، به کارگیری غیر متناسب زور علیه فلسطینی ها. آیا مقام های اسرائیلی نسبت به این گزارش سازمان ملل واکنشی داشتند؟
این گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یک گزارش فصلی هست. دولت اسرائیل میبینه که در وضعیت بسیار وخیمی در جایگاه بین المللی قرار گرفته. مناسباتش همین در 3-4 روز اخیر با ایالات متحده دستخوش تنش بسیار شدیدی شده. دیدیم که خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل همگام با سایر کشورها و معاون دبیر کل سازمان ملل طرحهای خانه‌سازی اسرائیل رو محکوم کرد. دیدیم که همین امروز پنجشنبه دولت سوئد برنامه از قبل اعلام شده خودش رو برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین عملی کرد و این موجب بحران شده. در ساعات اخیر دولت اسرائیل برای اولین بار سفیر خودش رو از سوئد فراخونده که به اورشلیم برگرده. اسرائیل میبینه که در صحنه جهانی با یک بحران بسیار جدی متوجه هست، به ویژه که قرار هست شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در روزهای آینده کمیته تحقیقی رو که برای بررسی جنگ 51 روزه غزه تعیین کرده بود وارد منطقه کنه و اسرائیل هم از قبل اعلام کرده که با این کمیته اصلا همکاری نمیکنه، چون فکر میکنه که گزارشش از قبل آماده شده و علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل روی هم رفته نظر خوشی نسبت به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نداره و اینجور گزارش‌ها رو هم علی سبیه همیشه تصور میکنه.
درباره به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف دولت سوئد، اسرائیل اون رو محکوم کرده، اینطور هست؟
دولت سوئد در ساعت اولی که تخلیف خودش رو به جا آورد، دولت جدید به نخست وزیری آقای استفن لوفن اومدن اعلام کردن که وقتی که ما در جناح اپوزیسیون سوئد بودیم سیاستمون این بود که دولت مستقل فلسطین باید به رسمیت شناخته بشه و الان هم که دولت رو در سوئد در دست گرفتیم ما این کار رو عملی خواهیم کرد. اسرائیل بسیار برآشفته شد و سفیر سوئد در تل‌آویو رو احضار کردن، اما سوئد عقب نشینی نکرد. امروز وزیر خارجه سوئد میبینیم که گفته که ما حتی بسیار دیر به رسمیت شناختیم کشور فلسطین رو. ما میبینیم در کشورهای دیگه اروپایی قبرس و مالت اونا هم میگن که دولت مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختن.
آخرین خبرهای مربوط به تحولات اسرائیل و فلسطین رو در گفتگوی نوشین سیدحسینی با فرنوش رام خبرنگار مقیم اسرائیل شنیدیم. حال نوشین سیدحسینی در گفتگوی دیگری با حبیب حسینی فرد کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه ابتدا درباره تأثیر گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اوضاع اسرائیل و فلسطین بر افکار بین المللی پرسیده. بشنویم.
میشه گفت که از گزارش نسبتا مفصل و کامل نسبت به وضعیت اسرائیل و حرکتی که در اون مناطق اشغالی میکنه نسبت به فلسطینیا میکنه و خب تو این وضعیتی که همچنان به اصطلاح داره اسرائیل به شهرک نشینیاش ادامه میده در رابطه با مذاکرات صلح اصولا بنبست کشونده این رفتار و در این حال در مورد جنگی هم که در غزه صورت گرفته آنچنان پیگیری های حقوق بشری انجام نمیشه، گزارش به مقداری شاید در این رابطه ها کمک کنه به افکار عمومی جهان به اینکه فشار بیشتری در این رابطه ها به اسرائیل وارد بشه. در نظر بگیریم که هم راجع به کاربرد شکنجه و بدرفتاری در نسبت به فلسطینی ها اینه که دستگیری های فاقد هر گونه مبنای قانونی و حقوقی اشاره میکنه گزارش بهش. فرض کنید از سال 2010 تا به امروز اشاره میکنه که شهرک سازی ها دو برابر شده. اسرائیل تا حالا واکنشی نشون نداده، میدونه که برصورت این گزارش کوچیک و کمی نیست و فعلا با بی‌اعتنایی داره از کنارش میگذره.
پنج شنبه دولت سوئد به عنوان سومین کشور اروپایی بعد از مالت و قبرس موجودیت کشور فلسطین رو به رسمیت شناخت. آیا فکر میکنید که این روند روندی هستش که ادامه دار باشه و کشورهای دیگه هم ادامه بدند این روند رو؟
نه به نظر نمیاد. در نظر بگیریم که از سال 1988 که اون سازمان آزادی بخش فلسطین اون زمانی که عرفات زنده بود کشور فلسطینی رو اعلام کرد، از اون زمان تا به امروز چیزی در حدود 130 کشور به رسمیت شناختن فلسطین. اون تا عمدتا کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین بودن. اینی که امروز سوئد این کار انجام داده و خب مالت و قبرس هم کشورهای خیلی کوچکتری بودن و کمتر شاید اهمیت بهشون داده شده، با این خاطره که یک کشور غربی اروپای غربی و عضو اتحادیه اروپا داره این کارو میکنه و به نظر میاد این اقدام سوئد هم از این جهت که توضیحی که پشتش دادن، یعنی خود وزیر خارجه سوئد عنوان میکنه که 20 سال مذاکره اسرائیل و فلسطینیا بی نتیجه مونده و باید یه اقدامی بشه که فشار برای رسیدن به یک نتیجه بازم افزایش پیدا بکنه، هم از این جهت و هم از این که سایر کشورهای غربی هم به نوعی متاثر میشن افکار عمومی کشور غربی در این چارچوب پیش از پیش به طرف شناخته شدن فلسطینیا حرکت میکنه. در نظر بگیریم که همین دو هفته پیش در پارلمان بریتانیا هم یک همچین بحثی بود.
سوء قصد به جان یک اسرائیلی که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و به دنبال اون هم فرد مظنون به تیراندازی از طرف نیروهای اسرائیلی کشته شده در تبادلاتش. فکر میکنید که آیا این اتفاق ممکنه شروع یک تنش جدید و یا حتی جنگ بین اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی باشه؟
به نظر نمیاد. در نظر بگیریم که در اون دوره‌ای که جنگ غزه هم ادامه داشت در نوار در سال غربی هم به هر صورت سری تحرکات صورت گرفت، تشنج، تظاهرات، همه اینها بودش. اینی که دولت اسرائیل به خصوص چجوری با این قضایا برخورد بکنه، آیا خودش هم بیش از پیش با سیاستی که در پیش میگیره عامل تشنج و تحریک بیشتر بشه، بسیار مؤثره، یعنی بسیار تعیین کننده است. منتها اینی که جامعه فلسطینی هم اون سرخوردگی و اون خستگیش از اون انتفاضه های قبلی هستش و اینی که بخواد وارد یک فاز درگیری تمام عیار بشه، همه چی رو دوباره بذاره به قمار یک همچین درگیری هایی، اون هم به خصوص در مورد سال غربی که یک طرف اینکه نوار غزه تازه از یک جنگ بیرون اومده، به نظر نمیاد که تا این حد پیش بره. ولی شرایط تشنج درگیری های مقطعی بزن و کوبای مقطعی همچنان باقی خواهد موند.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر امور بین الملل، در گفتگو با همکارم نوشین سیدحسینی. امروز جمعه نوبت ایران است که در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو حاضر بشه و به سوالات نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه پاسخ بده. آخرین بار 4 سال پیش که ایران در چنین جلسه حضور داشت، از میان 212 نکته مطرح شده اجرای 126 توصیه کشورهای عضو شورای حقوق بشر رو پذیرفت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با شادی صدر حقوقدان ابتدا از او در مورد اهمیت این اجلاس پرسیده. بشنویم تحلیل شادی صدر.
هر 4 سال یه بار وضعیت حقوق بشر یک کشور رو و الان ایران رو از تمامی جهات مرور میکنه و کشورهای دیگه وقت دارن که توصیه های مشخصی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در حوزه‌های مختلف اون کشور بدن و اون کشور که الان ایران هستش باید بگه که کدوم یکی از توصیه ها رو میپذیره و این به معنای اینه که ایران خواهد پذیرفت تعهداتی رو که در 4 سال آینده باید اجرا کنه برای بهبود عینی وضعیت حقوق بشر در ایران. از این جهت این بسیار مهمه چون 4 سال همه کشورهای دیگه جامعه بین‌المللی و همینطور جامعه مدنی ایران وقت خواهند داشت که ایران رو به طور دقیق عملکردش رو بررسی کنن که ببینن که این تعهداتی رو که قبول کرده آیا اجرا میکنه یا نه، آیا بهبودی در زمینه حقوق بشر در حوزه‌های مختلف ایجاد میکنه یا نه.
خانم صدر، ایران همواره گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی رو مغرضانه و دارای اهداف سیاسی دونسته. آیا هیچ معیاری برای اثبات غیر سیاسی بودن این گزارش‌ها وجود داره؟
همونطور که شما گفتین یکی از توجیهات ایران برای نقض حقوق بشر که همواره گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی رو سیاسی و مغرضانه می‌خونه، در حالی که این گزارش‌ها عموماً با استفاده از روش‌های تحقیق کاملاً منصفانه تهیه میشن. بسیاری از این گزارش‌ها مستند هستند به آمارهای رسمی که در خود ایران تهیه شده و توسط دولت منتشر شده. سازمان ملل یا سایر سازمان‌های حقوق بشری که در این زمینه کار می‌کنن و مستند می‌کنن موارد حقوق بشر رو معمولاً از روش‌های تحقیق مورد قبول و استاندارد جامعه بین‌المللی استفاده می‌کنن. ایران معمولاً برعکس گزارش‌هاش در مورد وضعیت حقوق بشر خودش فاقد این استاندارد هاست، معمولا بسنده میکنه به توضیحات کلی بدون اینکه آمارهای دقیق ارائه کنه، بدون اینکه به طور مشخص به سوالات جواب بده و نه فقط به نظر من، به نظر هر کسی که کمی تخصص داره در حوزه حقوق بشر، این گزارش های ایران هست که معمولا مغرضانه، معمولا سیاسیه و معمولا جانبدارانه.
خانم صدر، ایران گزارش عملکرد 4 ساله خودش رو پیش از این به سازمان ملل ارائه کرد. آیا مواردی در این گزارش وجود داره که طبق گفته شما مغرضانه و جانبدارانه باشه؟
ایران 4 سال پیش از 212 توصیه که کشورهای مختلف بهش ارائه دادن 126 توصیه رو پذیرفت. در گزارش کتبی که ایران ارائه کرده پیش از اجلاس ادعا کرده که کلیه 126 توصیه رو به جز 4 توصیه بسیار جزئی اجرا کرده و همونطور که گفتم یک گزارش بسیار کلی ارائه داده. این هر کسی که یک کمی از وضعیت حقوق بشر ایران مطلع باشه میتونه به راحتی متوجه بشه که ادعای ایران برای اجرای تقریبا تمام توصیه ها کاملا خلاف واقع. به عنوان مثال یکی از توصیه ها توصیه دولت هلند بوده مبنی بر اینکه اینترنت به طور آزاد و بدون هیچ فیلتر و سانسوری در دسترس همگان قرار بگیره. ایران ادعا کرده که این توصیه را اجرا کرده در حالی که ما میدونیم کاملا خلاف واقع. یا توصیه های بسیار زیادی در مورد بهبود وضعیت کودکان و حقوق کودکان بوده. ایران ادعا کرده که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست رو تصویب کرده برای اینکه وضعیت کودکان بهبود بشه، در حالی که ما میدونیم که محتوای این قانون به عنوان مثال به پدرخوانده اجازه میده که با فرزند خوندش ازدواج کنه و مورد اعتراض فعالان حقوق کودک قرار گرفته. بنابراین همونطور که میدونیم با مثال‌های بسیار مشخصی میتونیم ثابت کنیم که ادعای ایران در گزارشش که میگه تقریبا تمامی توصیه ها رو اجرا کرده ادعای کاملا خلاف واقع است.
خانم صدر، سازمان های غیر دولتی چه نقشی رو در این اجلاس بر عهده دارن؟
سازوکار بررسی جهانی وضعیت حقوق بشر یا UPR به شکلی هستش که سازمان‌های غیر دولتی در خود جلسه حق صحبت کردن ندارن. کاری که سازمان‌های غیر دولتی کردن از چندین ماه پیش اینه که با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار کردن و اونها رو آگاه کردن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران. به عنوان مثال سازمان ما عدالت در ایران به خصوص در 2 زمینه حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های جنسی با تعداد بسیار زیادی از کشورها ملاقات کرده، به خصوص در زمینه ازدواج دختر بچه‌ها، در زمینه بحث حجاب اجباری، در زمینه قوانین مربوط به تنظیم خانواده و همینطور در زمینه عملهای تغییر جنسیت اجباری سعی کرده که کشورها رو قانع کنه که توصیه های مشخصی به دولت ایران ارائه بدن یا سوال های مشخصی بکنن. اینکه فردا کدوم یکی از دولت ها کدوم یکی از توصیه هایی که سازمان غیر دولتی خواستن ازشون که بدن ارائه خواهند داد معلوم نیست، اما بلافاصله بعد از اجلاس فردا یک کنفرانس مطبوعاتی به ابتکار فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری FIDH برگزار میشه. اما 4 سازمان غیر دولتی هم حضور خواهند داشت، شامل عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و جامعه بین‌المللی بهائی و خود FIDH. و در اونجا جامعه مدنی در واقع حق خواهد داشت که نظرات خودش رو راجع به اون چیزی که در اجلاس گذشت بیان بکنه و اینکه تا چه حد کل روند اجلاس رو مثبت یا منفی ارزیابی میکنه.
انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران این بار مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. بیش از 100 نماینده مجلس در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند تا با توجه به شرایط وخیم کم‌آبی در کشور، طرح انتقال آب از دریای خزر را به سه استان خراسان رضوی، گلستان و سمنان اجرایی کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
100 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طرح انتقال آب دریای خزر را به سه استان خراسان رضوی، سمنان و گلستان درخواست کردند. در این نامه که متن آن در سایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی منتشر شده، آمده است که با توجه به افزایش جمعیت، کاهش سالیانه منابع آبی کشور، طرح انتقال آب از دریای خزر راه حلی مناسب و توجیه اقتصادی دارد. نمایندگان امضا کننده این نامه در توجیه فنی و امکان پذیری درخواست خود آوردند که با توجه به بالا آمدن سالیانه 3 تا 5 متری آب دریای خزر، 5 کشور اطراف این دریا را بر آن می‌دارد تا در تخلیه مازاد آب این دریا کوشا باشند. طرح انتقال آب دریای خزر به پیش از انقلاب در ایران باز می‌گردد، اما بنابر دلایلی هیچگاه به طور عملی اجرایی نشد. سام خسروی فرد، کارشناس مسائل محیط زیست در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتری را درباره سابقه طرح انتقال آب خزر به مرکز ایران بیان می‌کند.
سابقه انتقال آب خزر به دهه 30 خورشیدی برمیگرده. بعد از مدتی اواسط دهه 40 خورشیدی این طرح توسط آقای هومان فرزاد مطرح شد و به نام ایران رود نام گرفت. در کتاب‌هایی که به مناسبت سالگرد انقلاب سفید و اصلاحات ارضی منتشر می‌شد، هم به این طرح و هم به طرحی نظیر جنگل کردن کل بیابان‌های کشور اشاره شده. شوروی سابق به دلیل دسترسی به آب‌های گرم و اون رویایی که داشت، خیلی از این طرح استقبال می‌کرد که آب خزر به خلیج فارس متصل بشه. این طرح در طول سالهای اخیر فراز و فرود بسیاری هم داشته، از جمله اینکه انتقال آب خزر به ارومیه، از جمله انتقال آب خزر به سمنان و یا اخیراً به خراسان میانی.
اما طرح انتقال آب دریای خزر پس از انقلاب رسماً در فروردین ماه سال 91 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در استان مازندران کلید خورد. قرار بود که این طرح استراتژیک تا سال 1401 تا قلب فلات مرکزی ایران در استان سمنان اجرایی شود. با اینکه در همان زمان مسئولان سازمان محیط زیست مجوزهای اجرایی این طرح را تایید کردند، اما برخی دیگر از کارشناسان محیط زیست این طرح را بیفایده و مضر برای محیط زیست تحلیل کردند. سام خسروی فرد، کارشناس مسائل محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که چقدر توجیهات فنی که نمایندگان مجلس برای انتقال آب دریای خزر مطرح می کنند از منظر علوم زیست محیطی اجرایی و قابل دفاع است، می گوید
این توجیهات نه فنی هست و نه اقتصادی. در واقع یک سری عدد رقمی هست که بدون مبنای مطالعاتی و بدون مبنای علمی از سوی این افراد مطرح میشه برای پیشبرد مقاصدشون. طبیعیه که ساختن سدهایی که به طور نجومی در ایران رونق داشت این روزها دنبال نشه و این روزها اون رونق خودش رو از دست داده باشه به دلیل مسئله کم‌آبی. با انتقال آب از نقطه به نقطه دیگه مشکل ما هیچ وقت نتونستیم حل کنیم. همونطوری که می‌بینیم با انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود هنوز می‌بینید مشکل هست و این مشکل حل نشد. یک راه حل بسیار ساده است و احتیاجی به این طرح‌های عجیب و غریب و پرهزینه و چیزی که اصطلاحاً بهش گفته میشه پروژه های ماموت، واقعا به این چیزها احتیاجی نیست. راه حل بهینه‌سازی مصرف آب هست، افزایش راندمان آبیاری در واحدهای کشاورزی و کمک به تغذیه آبهای زیرزمینی.
پیش از این نیز صحبت از اتصال دریای خزر به خلیج فارس بود. مسیری از شمال تا جنوب ایران با بیش از 2000 کیلومتر، با وجود پستی بلندی های مانند دشت کویر و ارتفاعات البرز که کارشناسان را بر عملی شدن این پروژه عظیم با اما و اگرهای زیادی روبرو کرده است.
شنونده گزارش رضا جمالی بودید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
رایحه عشق عنوان کتاب تازه‌ای است به زبان انگلیسی از لیلی منجمی که به تازگی از سوی انتشارات آستین مک‌کولی در لندن منتشر شده. لیلی منجمی نویسنده این رمان کتاب خود را از بازگشت یک مرد ایرانی به تهران آغاز کرده. حسین قویمی در گفتگو با لیلی منجمی در لندن ابتدا از او خواسته که مختصری درباره تم اصلی رمان رایحه عشق بگوید. بشنویم.
رایحه عشق یک رمانی است که شروع میشه در 1938 توسط محمد امیری که تازه دکتراش رو از فیزیک از فرانسه گرفته بود و برمیگرده به مملکتش با امیدهای خیلی زیادی و قصد اینکه یک ازدواجی که منبعش عشق هست انجام بده و در تهران زندگی بکنه و محمد اون خانومی که مورد علاقه‌اش هست رو ملاقات میکنه، ولی مثل اینکه در سرنوشت اونها نبود که عشق رو به دست بیارن اونطوری که این مرد مفهوم از عشق داشت.
خانم منجمی، بخش اول رمان رایحه عشق به حدود 5 سال پیش برمیگرده، اما در بخش دوم خواننده رو به 76 سال پیش میبرین. لحن توصیفی کتاب و کلوزآپ های دیروز و امروز رمان رو به مرز فیلمنامه نزدیک کرده. آیا با یک چنین پیش زمینه ذهنی دست به نوشتن زدین؟
والا هیچ نویسنده‌ای بعدش نمیاد که کتابش رو فیلم بکنن، ولی آدم با عشق سناریوی فیلم کتابو شروع نمیکنه. نویسنده معمولا یه مقصودی داره برای بیانی که داستانی که به وجود میاره و مقصود من از نوشتن این کتاب این بوده که قلبی که پر از عشق هیچ وقت خشم و نفرت درش جا نمیگیره، در نتیجه اون شخص خیلی با زندگی و مسائل زندگیش مثبت‌تر روبرو میشه و آدمایی که مثبت نیستن و منفی‌اند و همیشه از دیدگاه ناراحت کننده دنیا رو میبینن آخر سر هم خودشون محکوم میشن به یه زندگی ناخوشایندی.
خانم منجمی، در همین کتابتون The Scent of Love یا رایحه عشق در کنار قهرمانان داستان شاهد مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در ایران هستیم. چرا انگیزه شما اصولا از پرداختن به تحولات اجتماعی تو این رمان چی هست؟
من تا به حال 4 تا رمان نوشتم و یکی از آرزوهای من در نوشتن و نگارش این کتاب هاست که حقیقت رو در یک زمانی که خیلی در تاریخ ایران مهم هست من اینو حفظ بکنم و هدیه کنم به آیندگان، نسل آینده. برای اینکه در هر مملکتی که انقلاب میشه هم قتل و خشونت و بدی هست و هم نتیجه های مثبت داره و ما خیلی انقلاب ما دیدیم توی دنیا و ایران هم انقلابش همون عواقب رو داشته، ولی هر انقلابی که اتفاق میفته اثری که رو زندگی مردماش میذاره خیلی بستگی به فرهنگ اون مملکت و طرز فکر اون ملت داره و من خیلی باعث افتخارم هست که بگم من یه ایرانی هستم، برای اینکه واقعا ایرانی ها خیلی بردبانن، خیلی عاقلن و خیلی خیلی غرور مثبت دارن نسبت به فرهنگشون. واسه این هم هست که همیشه توی تاریخ ایرانی هر وقت در مقابل یک تحولاتی قرار گرفته آخر سرش برنده شده.
خانم منجمی، شما همطور که اشاره کردین تا کنون 4 اثر به زبان انگلیسی منتشر کردین. آیا در نظر دارین اونها به زبان فارسی ترجمه بشن یا ترجیح میدین که اصولا مخاطبان شما انگلیسی زبان ها باشن؟
نه من خیلی دلم میخواد که کتابای من به فارسی ترجمه بشن، برای اینکه این داستانها بیشترش برای نسل آینده ایرانی هاست، ولی متاسفانه در جوی که ایران الان وجود داره من فکر نمی کنم کتابای من اجازه بدن که به فارسی چاپ بشه.
لیلی منجمی نویسنده رمان رایحه عشق بود که به تازگی از سوی انتشارات آستین مک‌کولی در لندن منتشر شده، گفتگو میکرد با همکارم حسین قویمی. اما اگر بیشتر از اینها رو میخواهید مطلع بشید و بخونید، از خبرها و گزارشها و تحلیلها و گفتگوها سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با آدرس وبسایت ما هم خب انقدر تکرار شده حتما میدونید، اما یک بار دیگه هم بد نیست که بگیم radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست. همین اکنونی که من با شما صحبت میکنم با گزارشی از دیدبان حقوق بشر، سازمان دیدبان حقوق بشر به هنگام و به روز شده که درباره اعدام اعدام بیش از 600 زندانی به دست گروه خلافت اسلامی در حدود 5 ماه پیش این اتفاق افتاده و بیش از 600 زندانی در شهر موسل توسط گروه خلافت اسلامی اعدام شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که مجله نیمه شب ما به نیمه دوم خودش رسیده. 30 ثانیه هم هست که از آدینه نهم آبان ماه سال 93 گذشته و رضا جمالی باز در استریو خبر رادیو فرداست به مفهوم اینه که با خبرهای جدید و مهم از ایران و جهان به استریو اومده. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، واشنگتن مهلتی یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. این مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در واشنگتن به امکانات بالقوه ایران برای دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های به گفته او پنهان و پیدای جمهوری اسلامی می‌شود. یک گروه 10 نفر از جنگجویان کرد برای کمک به مبارزان کرد در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه وارد شهر کوبانی شدند. به گفته مقام‌های کرد و مسئولان ترکیه، گروه بزرگتری طی ساعات آینده عازم کوبانی خواهند شد. در همین حال دولت دمشق ترکیه را به علت اجازه ورود به نیروهای خارجی به خاک کشورش به تعرض شرم‌آور علیه حاکمیت سوریه متهم کرد. در همین حال در حدود 100 تن از نیروهای پیشمرگه با هواپیما به جنوب شرقی ترکیه رسیدند و کاروانی از خودروهای زرهی سنگین همراه با سلاح‌های سنگین نیز به آنها ملحق شدند. حزب سکولار ندا با به دست آوردن 85 کرسی از 217 کرسی اکثریت نسبی مجلس تونس را به دست آورد. حزب اسلامگرای النهضه نیز با به دست آوردن 69 کرسی دومین برنده ی انتخابات مجلس تونس بود که یک شنبه 4 آبان برگزار شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این انتخابات آخرین گام مردم تونس به سوی دموکراسی پس از ساقط کردن حکومت 30 ساله زین العابدین بن علی در سال 2011 میلادی است. حزب اسلامگرای النهضه شکست در انتخابات را پذیرفته است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که شرکت اپل در حال انجام گفتگوهای مقدماتی با تهران است تا در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان فروش رسمی محصولات خود را در ایران پیدا کند. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه، کمپانی اپل در حال حاضر فروشگاه رسمی یا شریک در ایران ندارد، اما محصولات خود را توسط فروشندگان غیر رسمی در بازار ایران به فروش می‌رساند. با این وجود اپل تأیید کرده که به دنبال افتتاح فروشگاه رسمی در ایران نیست و تنها می‌خواهد که محصولاتش توسط شرکای احتمالی در بازار ایران به فروش برسد. و وکیل 50 سینماگر ایرانی که از 20 شبکه ماهواره‌ای و یک شبکه اینترنتی به دلیل پخش بدون مجوز فیلم‌های سینمایی شکایت کردند، خبر داد که دادگاه برای دو شبکه ماهواره‌ای که در ایران دفتر نمایندگی دارند قرار مجرمیت صادر کرده است. عادل مقدس وکیل این سینماگران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت که تعدادی از این 20 شبکه ماهواره‌ای در ایران نمایندگی داشته و دفتر دو شبکه نیز در داخل ایران است. آقای مقدس اشاره‌ای به نام این دو شبکه و دیگر شبکه‌هایی که این 50 سینماگر ایرانی از آنها شاکی‌اند نکرد. آرش
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با مروری بر خبرهای مهم و جدید ایران و جهان در امروز و امشب گذشته. پایان بخش این مجله نیمه شب .com که این بار به موضوع امنیت اینترنتی و حفاظت از پسوردهای ایمیل های شما میپردازه که در روزگار ما که زندگی ها به سمت و سوی آنلاین شدن پیش میره موضوع بسیار مهمیه. ضمن آرزوی آدینه امن و آرام برای شما دعوت میکنم شنونده مجله .com باشید که کاری ساز همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. فلش دیتا یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبر فهرستی از ضعیف‌ترین پسوردهای رایج اینترنتی رو منتشر کرده که نشون میده در سال 2013 هنوز شماره قابل توجهی از کاربران از پسورد ضعیف اما رایج 123456 استفاده میکنند.
امنیت سایبر.
تا پیش از سال 2013 خود کلمه پسورد بود که بیشترین میزان رواج رو در میان پسوردهای ضعیف داشت، اما در سال 2013 میزان استفاده از ترکیب 6 عددی 1 تا 6 بیشتر شده و رتبه اول رمزهای عبور ضعیف رو تصاحب کرده. دلیل رواج این ترکیب عددی هم تا حدی قابل حد زدنه. بیشتر حساب‌های کاربری به رمز عبوری احتیاج دارن که دست کم از 6 کاراکتر تشکیل شده باشه و اگه به دنبال این باشید که رمز عبورتون رو به آسونی از یاد نبرید، 6 کلید اولی که در ردیف اعداد قرار دارن، یعنی اعداد 1 تا 6، آسان‌ترین پاسخ هستند. رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه‌ای که از همین منطق پیروی می‌کنه، ترکیب 8 رقمی 1 تا 8 ده. چرا که بعضی از حساب‌های کاربری محدودیت کاراکتر به کار رفته در رمز عبور رو تا 8 کاراکتر بالا بردن. اما منطق ضعیف استفاده از کاراکترها در یک ردیف، یک پسورد ضعیف اما رایج دیگه هم تولید کرده. 6 کلید اول ردیف بالایی حروف که از کیو آغاز و به وای ختم میشه. این پسورد ضعیف که به سادگی قابل حد زدنه، از دیگر پسوردهای محبوب برای کاربرانی که دوست ندارن وقت خودشون رو صرف ایجاد و به خاطر سپردن یک پسورد مطمئن کنند. در گزارش اسپلش دیتا به چند رمز عبور ضعیف اما رایج دیگه هم اشاره شده، از جمله ترکیب 6 رقمی ساخته شده از 6 عدد 1 یا ترکیب حرفی رقمی ABC123. اما استفاده از رمزهای عبور ضعیف تنها مختص وبسایت‌های سرویس دهنده ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی نیست و کاربران محصولات کامپیوتری عمدتاً توجه کمتری به میزان امنیت رمزهای عبور خودشون دارن و تمایل به استفاده از رمزهای عبور ساده‌ای دارن که راحت به ذهن سپرده میشن. در بررسی اسپلش دیتا به این موضوع هم توجه شده و به عنوان مثال اشاره شده که کاربران محصولات ادوبی که از جمله تولید کننده محصولات پرکاربری مثل فتوشاپ و آکروبات ریدر به شیوه دیگه از رمزهای عبور ضعیف استفاده می کنند. در این بررسی مشخص شده که برای بیش از 130 میلیون حساب کاربری ادوبی عمدتاً از دو ترکیب رمز عبور استفاده شده، ادوبی 123 و فتوشاپ. از جمله توصیه هایی که اسپلش دیتا پس از انتشار نتایج این بررسی به کاربران اینترنتی کرده اینه که گرچه واقعا هیچ پسوردی به طور کامل از احتمال نفوذ هکرها در امان نیست، اما پسوردهایی که کمتر از 10 کاراکتر دارند و به کلی از حروف کوچیک تشکیل شدن با سادگی بیشتری برای هکرها قابل دسترسی هستند. رمزهای عبوری که تنها از اعداد تشکیل شدن حتی از این هم آستانه امنیت ضعیف‌تری دارند و با کوشش کمتری قابل دستیابی هستند. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه چند توصیه گوگل رو در مورد رمزهای عبور مرور کنیم که پیشتر در برنامه .com از اونها حرف زده بودیم.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن، دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه، مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه یا به ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشن. بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه، به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنند بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک برای شما ارسال می‌کنه، امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده میکنید هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی میکنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونین. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
اما اگه بخوایم توصیه ها برای داشتن یک پسورد مطمئن رو رعایت کنیم، با مشکل پسورد ها و رمز عبورهای متعدد چه کار باید بکنیم؟ بعضی از ابزارهای اینترنتی یا اپلیکیشن های موبایلی هستن که این کار رو برای ما ساده تر کردن. در این بخش از برنامه به مرور چند نمونه از مفیدترین این ابزارها میپردازیم. داشلین اپلیکیشنیه که دو نسخه موبایلی و وبی داره. هر دو نسخه مجهز به هشدارهای امنیتی در مقابل حمله‌های اینترنتی شناخته شده هستند و در این حال هر دو اپلیکیشن مسیر امنی رو برای پرداخت‌های اینترنتی شما فراهم می‌کنن. اگر از اپلیکیشن وبی داشلین استفاده می‌کنید، به سادگی می‌تونید پسورد‌های ذخیره شده در مرورگر کروم خودتون رو در این اپلیکیشن وارد کنید. داشلین با سیستم عامل‌های ویندوز، مکینتاش، اندروید و آی او اس کار میکنه و یک نسخه پولی هم داره که از اطلاعات شما نسخه پشتیبان مجازی تهیه میکنه و برای استفاده از این نسخه پولی باید سالی $20 پرداخت کنید.
لاست پاس
یک اپلیکیشن وبی سازگار با مرورگرهای مختلفه و از فایرفاکس تا سافاری رو پشتیبانی میکنه. لاست پاس امکان ورود به همه حساب‌های کاربری شما رو با تنها یک کلیک فراهم میکنه و الگوی رمزگذاری اطلاعات توسط این ابزار به شما اطمینان میده که حساب‌های کاربری شما همیشه ایمن هستند. همچنین شما با استفاده از این اپلیکیشن به راحتی میتونید اطلاعات نام کاربری و رمز عبوری که در یک مرورگر ثبت کردید رو به مرورگر دیگه منتقل کنید و از اطلاعات خودتون نسخه پشتیبان تهیه کنید. اگه بخواید از اپلیکیشن موبایلی لاست پاس استفاده کنید هم لازمه که مشترک نسخه پولی این اپلیکیشن به قیمت $1 در ماه بشین. اپلیکیشن موبایلی لاست پاس از سیستم عامل های اندروید و آی او اس، ویندوز موبایل و بلک بری پشتیبانی میکنه.
وان سیف
اپلیکیشنی مخصوص سیستم های عامل آی او اس و مکینتاشه و از اون به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای مدیریت رمز عبور یاد میشه. وان سیف اطلاعات مربوط به حساب کاربری و رمز عبور شما رو با استفاده از آی کلاد بین چند دستگاه مختلف که از اونها استفاده میکنید به اشتراک میذاره و روی آی کلاد از اطلاعات شما نسخه پشتیبان میسازه. این اپلیکیشن از رابط کاربری کاربرپسندی برخورداره و علاوه بر که وارد کردن و خروجی گرفتن از اطلاعات روی این اپلیکیشن بسیار راحته، قابلیت منحصر به فردی هم در ساختن پسوردهای جدید و قدرتمند داره. نسخه موبایلی این اپلیکیشن حدود $6 و نسخه کامپیوتری اون $13 قیمت داره.
Splash ID Safe.
این اپلیکیشن که برای سیستم عامل های مختلف موبایلی و کامپیوتری ارائه شده، سه نسخه مختلف داره. با استفاده از نسخه شخصی این اپلیکیشن با پرداخت تنها $10 میشه این اپلیکیشن قدرتمند رو برای پشتیبانی حساب‌های مختلف کاربری به کار گرفت. اما این اپلیکیشن یک نسخه تیمی هم داره که به کار اون دسته از گروه‌های کوچیک میاد که به طور مشترک روی چند حساب کاربری کار می‌کنن. مثلا گروه‌هایی که یک حساب کاربری توییتر رو مشترکاً مدیریت می‌کنن. این نسخه به قیمت ماهانه $5 برای هر کاربر عرضه میشه. Splash ID Safe یک نسخه انترپرایز یا شرکتی هم داره که روی سرور شرکت ها نصب میشه و خدمات خودش رو به همه مشتریانی که به اون سرویس دسترسی دارند ارائه میکنه. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
از فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و
اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب های من کو
نباشی فردای من
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بمانی وقت رسید شعر خوشبختی بخوانی.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
Let the good vibes.